با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد. اینها لازمه. به نظر من این مسئولیت بسیار مهمی است، هم در عهده شماست هم در عهده رئیس جمهور محترمه که این کار رو انجام بدن. انشالله یک مجموعه هیئت وزیران خوبی، کارآمدی، پدر بخوری، متدینی، انقلابی بیان سر کار و بتونن مسائل کشور رو پیش ببرن.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو. مستند
فرهنگ.
سرباز وطن، در روستا به دنیا آمد، روستایی در دل کویر. مردی که پیشانی بلندی داشت و قامتش برای ایستادن مناسب بود. انقلاب که شد دوست داشت پاسدار شود، اما ظاهرش به بچه های سپاه نمیخورد و در گزینش سپاه رد شد. آنقدر اصرار کرد تا بالاخره قاسم پاسدار شد.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
تقدیر این بود که دست راستش مجروح شود، آن هم درست در روز اول و اولین عملیاتی که در آن شرکت می‌کرد. اما برای تجربه‌اش در امور نظامی و توان هدایت نیروها همچنان در جبهه ماند. با اینکه یک فرمانده نظامی بود، با تک تک نیروهایش رفیق می‌شد و با آنها ارتباط شخصی و صمیمانه‌ای برقرار می‌کرد. در اولین فرصتی که برایش پیش آمد، عازم مکه شد. از آن به بعد همه او را حاج قاسم صدا می‌زدند. در طول 8 سال جنگ در موقعیت‌های مختلفی جنگید: کوهستان، رودخانه، بیابان، هور. در مکالمات پشت بیسیمش هیچ وقت نگفت بروید، می گفت بیایید. او همیشه پیش قدم بود. کار که سخت می شد، هیبتی پیدا می کرد که کسی جرأت حرف زدن روی حرفش را نداشت. همه می دانستند قاسم ابروی راستش را که بالا ببرد، دیگر جای اما و اگر نیست و کار باید انجام شود. چه رمز و رازی در این نام بود که با زندگی قاسم گره خورده بود. شروع مربیگری نظامی از پادگان قدس کرمان، شروع فرماندهی جنگ از عملیات طریق القدس، مبارزه با مافیای مواد مخدر در قرارگاه قدس و حالا فرماندهی نیروی قدس. از این رمزواره ها در زندگی قاسم کم نبود. شروع مأموریت جدید قاسم با شروع احداث پایگاه های آمریکا دور تا دور ایران همزمان بود. گروه القاعده هم با نفوذ در منطقه بذر فتنه مذهبی می کاشت. قاسم باید کاری می کرد. او ابتدا با هلیکوپتر از طریق کوههای تاجیکستان به دیدن احمد شاه مسعود رفت، شیر سنی مذهب دره پنجشیر که مدتی بود در انزوا به سر می برد. قاسم آنجا با تقویت توان رزم و حمایت از نیروهای مسعود او را از انزوا بیرون آورد. مقصد بعدی کردستان عراق بود، جایگاه همپیمانان سنتی ایران. قدم بعدی قاسم رفتن به لبنان بود و آنجا بود که گمشده‌اش را پیدا کرد، عماد مغنیه، فرماندهی همه کاره شبیه خودش. و سید حسن نصراللهی که همزمان یک استراتژیست، تئوریسین سیاسی آگاه به معادلات منطقه و دنیا و در این حال یک رزمنده تمام عیار بود. این دو قوت قلب قاسم شدند، همراهانی که دیگر از هم جدا نشدند و تنها شهادت بین آنها فاصله انداخت. هنوز چیزی از آشنایی حاج قاسم با عماد و سید نگذشته بود که ارتش اسرائیل بعد از 18 سال اشغالگری خاک لبنان را بدون کوچکترین امتیازی ترک کرد. شش سال بعد حزب الله کوچک به قدری قوت گرفته بود که اسرائیل تصمیم گرفت با یک حمله گسترده ریشه‌اش را بکند. اما قاسم مرد نشستن و تماشای معرکه از دور نبود.
خب تماس داشتیم با دوستانمون، عماد آمد دنبال من. به من از سوریه از یک راه دیگری که بخشیش پیاده بوده بخشی را با ماشین تیر کردیم منتقل کرد به لبنان. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب. جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود، جنگ خیلی جنگ تکنولوژی بود، دقیق بود. ساختمان های 12 طبقه با یه بمب با زمین یکسان می شدند،
اهداف با دقت انتخاب میشد. در درون روستاها که روستا فاصله یک روستا با روستای دیگر فاصله چسبیده به همی داشتند، برای توپخانه ها کار سختی است. یک روستایی که شیعه نشین بود با روستای دیگری که برادران مسیحی ما بودن یا برادران علی تسنن بودن کاملا متفاوت بودن. یک جا یک نفر با اطمینان نشسته بود، مشغول کشیدن قلیون بود، یک جا چندین هزار گلوله فرود می آمد.
دو هفته بعد از آغاز نبرد، اسرائیل با کشتار گسترده و ویرانی تأسیسات زیربنایی همه سعیش را کرد تا لبنان را به پذیرش شکست وادار کند.
از روز 28 جنگ بالعکس شد و بعد از این سقوط رژیم شروع شد، یعنی زدن تانک‌ها. از اینجا بعد معادله جدید آمد. اولین موشک‌های کورنت در این جنگ رونمایی شد، اولین تانک‌های میرکاوای اسرائیلی که تا حالا به این شکل زده نشدن، نزدیک 7 تانک در یک روز زده شد.
بالامس فقدتم اكثر من 25 جنديا وعشرات الدبابات. حزب الله ما زال يقصفكم بالصواريخ ولم تستطيعون تجريده من سلاحه. اذا ماذا حققتم في كل هذه الحمله؟
در جشن پیروزی کمتر کسی از وجود شخصی به نام عماد مغنیه خبر داشت، اما این شبه مقاومت در تمام روزهای جنگ یک پشتوانه محکم کنار خود داشت. دو سال بعد اسرائیل به طمع کسب یک پیروزی ولو کوچک سراغ غزه رفت، اما باز دیر رسیده بود. غزه موشک داشت. نحوه ارسال این موشک های چند متری به غزه در محاصره هنوز معمای بزرگ ارتش اسرائیل است. موشک هایی که باعث شد ارتشی که سال 88 22 روز تمام بر سر غزه آتش ریخت، سال 98 ظرف 48 ساعت آتش بس را بپذیرد. قاسم و عماد مأموریت غیر ممکن را ممکن کرده بودند. حالا دیگر خیال قاسم از بابت ادامه حیات مقاومت فلسطین راحت شده بود. تنها نقطه حیاتی و آسیب پذیر مقاومت قلعه آن، یعنی سوریه بود. رفتن به سوریه آن هم زمانی که همه رسانه های دنیا بحران آنجا را ادامه انقلاب های عربی مصر، تونس و لیبی تفسیر می کردند، علامت سؤال بزرگی حتی برای دوستان قاسم بود. سؤالی که تا مدت ها جز اعتماد به قاسم پاسخی نداشت.
ما وقتی رفتیم به مقابله با تکفیر که دوستان ما را نصیحت می‌کردند انقلاب را محترم حفظ کنید، این دوستان هم در کشور بودند، در داخل کشور در سطوح عالی و هم در خارج کشور که دوستداران انقلاب ما بودند، می‌گفتند محترم بمانید، محترم باشید، مسلمان‌ها شما را دوست دارند، انقلاب را دوست دارند، وارد این موضوعات نشوید. شما وارد سوریه نشوید، شما وارد عراق نشوید.
وارد این مناقشات خودتون نکنید. خب یه فکر اینجا خیلی ها هم استدلال میکردن پیرامونش، استدلالش هم استدلال ضعیفی نبود.
یک سال بعد بالاخره روزی رسید که دمشق پایتخت سوریه در آستانه سقوط قرار گرفت. ارتش آزاد با حمایت رسمی ارتش آمریکا از یک طرف به سمت دمشق پیش می آمد و شاخه سوری القاعده یا همان جبهه النصره با جنگجویانی از کشورهای مختلف و حمایت مالی و لوجستیک عربستان، ترکیه و قطر از طرفی دیگر. مخالفان مردمی دولت سوریه تازه داشتند ابعاد ماجرا را کشف می‌کردند. اما هرچه مقاومان سرسختی بیشتری نشان می دادند، جبهه مقابل که حالا امارات هم به آن اضافه شده بود، پول، تجهیزات و امکانات بیشتری به مخالفان مسلح دولت سوریه می داد، تا اینکه گروه مسلح جدیدی به نام داعش هم به آنها اضافه شد.
من حوادث اول داعش یادم هست. اون چیزی که داعش توانست تصرف کنه به تنهایی از کل عراق بیشتر بود، به تنهایی از کل سوریه بیشتر بود. یک گروه بسیار خطرناک، سیاه، نه پرچم سیاه، دلها سیاه، واقعا دلها به معنی حقیقی سیاه. حالا این حجم زن و بچه و کودک و نوع اصابتی که در کشتنها بود سربریدن یه سنتی در بینون، اما سوزندن، پوسکندن، قده کردن، تفر را زب کردن و خندیدن، رقصیدن، سر را نیمه ببارن بعد با پوکین بزنن جداش بکنن، نه خیلی اصلا اسمش را نمیشه واقعا چیز بران به اسلام تیم.
یک سال بعد داعش که مناطق وسیعی سوریه را گرفته بود، بخشی از نیروهایش را روانه عراق کرد. این گوی غلطان آتش تا 45 کیلومتری ایران هم پیش آمد. قاسم وقتی به معرکه داعش رسید که آنها با اشغال موصل از تکریت هم عبور کرده و به سامرا رسیده بودند. قاسم از ماها قبل وقوع چنین رویدادی را پیش بینی کرده بود، اما برخی سیاسیون عراق حرفش را جدی نگرفتند. رهبر کردها گمان می‌کرد خطر داعش نهایتاً متوجه دولت مرکزی است نه مردم کرد، اما بعد از پیشروی داعش تا اربیل از قاسم خواست که به کمکشان بیاید. قاسم بلافاصله خود را به اربیل رساند و تنها با 70 نفر جلوی هجوم داعش را گرفت. محاصره اربیل شکست، اما خطر اصلی همچنان برقرار بود. داعش در راه رسیدن به بغداد بود. قاسم باید خیلی سریع نیروهای داوطلب و مردمی عراق را سازماندهی می کرد، کاری که برایش به 10 فرمانده نظامی میدانی، کارکشته و مخصوصاً عرب زبان نیاز داشت. قاسم از سید حسن نصرالله خواست فرماندهان نظامی به او معرفی کند. تلاش سید تا اذان صبح ادامه یافت. قاسم در حالی دفتر سید را ترک کرد که ده ها فرمانده میدانی حزب الله از بیروت همراهش بودند و تعداد دیگری نیز در فرودگاه دمشق منتظرش.
اعظم نصر من جانب الله سبحانه و تعالی احل لازم ما یفرز هذا نصر نصر الله سبحانه و تعالی مدد العلم من عصومین سلام الله علیه و اجمعین لازم کلنا نعرف هذا بدایت النصر ان شاء الله هذا بدایت عملنا باتجاه انقاذ الناس ان شاء الله فقط ناسنا كل الناس الموجودين في سوريا ان شاء الله الله يعطيكم ان شاء الله خير الله يحفظكم ان شاء الله.
اگرچه حضور قاسم در سوریه و عراق حضوری رسمی بود، اما تکیگاه او در نبرد با تروریست ها خصوصا در عراق نیروهای داوطلب مردمی بودند. آن روزها ابو مهدی المهندس دست راست قاسم در سازماندهی این نیروها در عراق بود. اواخر سال 96 بالاخره ورق جنگ برگشت. تا این هنگام ابتدا موصل پایتخت خودخوانده داعش در عراق و بعد اغلب مناطق تحت اشغال این گروه در سوریه یکی پس از دیگری آزاد شده بودند.
آخر از اونجا بچه ها مستقرن شب و روز تا
قاسم دیگر کارش رو کرده بود. او موفق شده بود یک نیروی مردمی کارآمد، سریع و منعطف بسازد، نیرویی که می توانست در برابر هر تهدیدی به کمک ارتش کشورش برود. علاوه بر مقاومان لبنانی، عراقی و سوری، داوطلبانی از افغانستان، پاکستان و ایران هم به تدریج به این جمع اضافه شدند.
همیشه بهترین آدم ها اگر بدترین همراه ها را داشتن چیچست بودند. آدم اگه می خواه بره قله کوه بلندی بره، اگه همراهش آدم های هموزن این قله نباشن تو را زمین گیرش میکنه، متوقفش میکنه. اما اگه آدم های همراه این راه آدم هایی بودن که این قله را نه تنها قله را میپیماین، آدم را هم میگیرن میبرن همراه خودش، انسان احساس اطمینان میکنه.
این جوانان مدافعان حرم نام گرفتند.
از همدلی تا همزبانی،
ما تو همین مسئله تحریم که خب سر روانها خیلی میچرخه، به خصوص در ایام انتخابات تکرار میشد در اظهارات گوناگون نامزدهای انتخاباتی و مردم و طرفدارانشون، اینا مسئله تحریم ها رو مجلس میتونه درش حضور داشته باشه، واقعا تاثیرگذار باشه. ما میتونیم هم تحریما رو میتونیم به وسایل شرافتمندانه برطرف کنیم، هم بالاتر از برطرف کردن تحریما خونسا کردن تحریما هست. بنده مکرر گفتم اینو، برداشتن تحریم دست شما نیست، باید شما تدبیر بیاندیشید یه جوری دست طرف مقابله. اما خنثی کردن تحریم دست شماست. راه‌های خوبی وجود داره برای خنثی کردن تحریم، بعضی از این راه‌ها رو هم رفتیم، اثرش رو هم دیدیم، یعنی رفتن مسئولین دولتی رفتن اثرش هم دیدیم، خیلی هم خوب بوده، میتوان این کارو کرد. مجالس تو این زمینه، مجلس عزیز ما، میتوانن نقش آفرینی کنن.
شهیدان راه خدا، بر مردمان یک دل و یک رنگ. موسیقی